رف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شما شنونده بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد هستید.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش های مخاطبان رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان گرامی، هموطنان عزیز، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به راهکار رادیو اقتصاد. امروز شنبه است، پنجم آبان ماه 1403، و با این برنامه زنده در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 19. مثل همیشه سامانه پیامکی 30,036-37 پل ارتباطی شما با ماست. ابتدا و قبل از هر چیز اعلام حضور کنید در برنامه که متعلقه به شماست، نام خانوادگی و شهرتون رو پیامک کنید به 30,036-37. قرار هست در این برنامه امروز در خصوص مدیریت منابع انسانی و پاسخ به این سوال با شما گفتگو کنیم، چگونه انگیزه کارکنان را افزایش دهیم. آقای دکتر سعید زواریان، کارشناس منابع انسانی، در استودیو با ما همراه هستند. میتونید سوالاتتون رو از طریق ارسال پیامک به همین شماره پیامکی 30,036-37 با ایشون در میون بگذارید. تا یادم نرفته این رو هم بگم که در ادامه این برنامه تلاش میکنیم تا پاسخ این سوال هم باشیم که شرکت‌های کوچک برای منابع انسانی چه کاری باید انجام دهند. سعید کلیدی از خمینی شهر اعلام حضور کرده، خیلی خوش آمدید. معصوم شمشیری از خلخال با ما همراه هستن. سامگ از تهران درود بر شما. یعقوبی از رشت، همگی خیلی خوش آمدید. دوباره برمیگردم سامانه پیامکی و حاضریتون رو اعلام خواهم کرد. ضمن این که میتونید پیرامون موضوع برنامه امروز مدیریت منابع انسانی، چگونه انگیزه کارکنان را افزایش دهیم و شرکت‌های کوچک برای منابع انسانی چه کاری باید انجام بدهند، سوالاتتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. پیرامون صحبت‌هایی که اینجا انجام میشه هم میتونید اظهار نظر بفرمایید. آقای دکتر سعید زواریان، کارشناس منابع انسانی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به استودیوی راهکار.
سلام عرض میکنم، خوشحالم هم خدمت شما هستم هم خدمت شنونده های عزیزتون.
درود بر شما. خب آقای دکتر، امروز قرار هست که پیرامون انگیزه و افزایش انگیزه برای کارکنان صحبت بکنیم. افزایش انگیزه کارمندان یکی از دغدغه‌های مدیران و مجموعه کسب و کار و هر سازمانی میتونه باشه. البته دروغ چرا؟ این دغدغه، ضمن اینکه دغدغه مدیران و سازمان ها هست، دغدغه بسیاری از مشتریان و ارباب رجوع هم هست. چطور میشه اقدام کرد پیرامون این مسئله و افزایش داد انگیزه کارکنان رو؟
عرض به حضور که خب من یه تیتری کلی عرض کنم خدمتون. ببینید واقعیتش این که ما پرسنلی که لازم داریم رو با یه زحمتی استخدام میکنیم، یا موقعی که کسب و کار شروع کردیم اینا به هر حال با ما پیوستن، همراه ما هستن. سوال اینه آیا نیرویی که ما داریم، چه یک نفر چه هزار نفر، آیا اینا همه توانشون رو برای سازمان دارن خرج میکنن؟ آیا با همه توانشون تو سازمان کار میکنن یا بخشی از توانشون رو تو سازمان میذارن؟ یه رهبری درست، یه مدیریت درست قاعدتا این دغدغه رو داره که ما چه بکنیم که کارکنانی که توی سازمان هستن حتی چیزی بیشتر از توانمندیشون تو سازمان بتونن خرج بکنن. این یعنی چی؟ یعنی یه انگیزه ویژه‌ای برای اینکه من آنچه که میتونم توی سازمان از خودم بروز بدم و اگر چیزی رو نمیدونم حتی شروع کنم تلاش کردن به سمت اینکه توانمندیمو ببرم بالاتر تا بتونم برای سازمان مؤثرتر واقع باشم. این حتما نیاز به یه انگیزه ای داره. اگر نه، افراد میرن به سمت اینکه 20%، 30%، 50% توانمندیشون رو تو سازمان خرج کنن، بقیهش رو دیگه خرج سازمان نمیکنن. این یه ضرر دو طرف است، هم برای کارفرما هم برای کارمندی که داره بخشی از توانش تو سازمان میذاره. چون کارمندی که بخشی از توانش تو سازمان میذاره یعنی اینکه توانمندتر نمیشه و در طول زمان این نیرو تبدیل میشن به همونایی که ما میگیم فسیل شدن، به همونایی که ما میگیم که دیگه اینا همون انگیزه رو از دست دادن. درست. یعنی اون 50% هم میاد پایین به مرور و اون نیرو به مرور که سنش میره بالاتر، موقعیتش تغییر میکنه، فرسوده تر میشه، از خاصیت بیشتر میفته. پس این مراقبت لازمه که ما دائما اگر نیروهامون، این نکته کلیدی عرض میکنم، نیروهامون اگر توانشون 100 ما 105 ازشون کار بخوایم و اونا توان 105شون رو به خرج بدن، یعنی چیزی هم که نمیدونن ریسک بکنن و برن زیر بارش، توانمندیشون رو ببرن بالاتر. این چیزیه که هم نشاط تو سازمان میاره، هم بهره‌وری تو سازمان میاره و خوشحالی دو طرفه داره، هم برای کارفرما هم برای کارمندی که تو همچین وضعیتی داره کار میکنه.
خیلی عالی. حسن مستعلی از نیشابور، مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان به ما پیوستن، خیلی خوش آمد. من داشتم یادداشت میکردم آقای دکتر فرمایش شما رو، خب به نکات بسیار جالب اشاره کردید که هزینه صرف میشه برای استخدام کارکنان در هر مجموعه کسب و کاری، فرق نمیکنه که اون مجموعه بزرگ یا کوچیک باشه، به هر حال افراد رو استخدام میکنن، گاهی اوقات آموزش هم میدهند و حالا انتظار میره که اون افراد مدت زمانی رو خدمت بکنن به اون مجموعه. وقتی که خارج میشه نیروی انسانی، این مجموعه کسب و کار متحمل هزینه‌های زیادی شده و اینکه دوباره باید این مسیر رو طی بکنه، افراد جدیدی رو استخدام بکنه و برای رسیدن به اهداف خودش حتما دچار مشکل و معضل خواهد شد. اما من به عنوان یک کارمند در یک مجموعه که حالا استخدام شدم، که می‌فرمایید که باید اون مجموعه کاری بکنه که نیروی انسانی خودش از توانمندی که داره 100-150 براش خرج کنه و هزینه کنه، چرا باید این کار رو کنم؟ یعنی در واقع سازمان من چه چیزی رو قراره به من بده و چه اصولی رو رعایت کنه که در این مسیر قرار بگیرم؟
خب یه رابطه دو طرف هست، یعنی من هم به عنوان کارمند باید نگرانی خودم رو داشته باشم، یعنی من میخوام که همیشه آدم توانمندی باشم، همیشه سازمان منتظرم باشه، اگر یه روزی از این سازمان اومدم بیرون جاهای دیگه ای متقاضی باشه که با من کار بکنه. پس من یه رزومه میخوام، توانمندی رو به افزایش میخوام و موقعیتی که روز اول وارد این سازمانی شدم با روزی که خارج میشم حتما میخوام متفاوت باشه. اون بار کارفرما بهره وریشو میخواد. باید. اون کارفرما داره چیزایی به من میده. یکیش حقوقه. یکیش اعتباره. یکیش فرصت‌های یادگیریه. این مجموعه چیزایی که کارفرما داره به من میده، این برای منم داره فرصت فراهم میکنه که منم رشد بکنم. این ترکیب دو طرفه یه رابطه وین وین به وجود میاره. اگر این رابطه
در
از هر
برد
طرف
برد به وجود
بله
میاره.
اگر از بله بله شما درست گفتید. اگر از هر طرفی این رابطه برد باخت بشه، از هر طرف، من میگم که دو طرف است. یعنی اون وقت رابطه کاری قطع میشه. رابطه کاری قطع دو طرف ضرر ده داره. یه کارمندی که میتونسته توی فرصت شغلیش رشد بکنه و یه کارفرمایی که هزینه های استخدام رو متحمل شده، فرصت های تجربه رو داده، حتی ممکنه آموزش ها و هزینه هایی هم کرده باشه، سرمایه گذاری هم روی نیروش کرده باشه و نمیتونه اینو نگه داره. خسارت نفر جدیدی که بیاد دوباره تو اون موقعیت قرار بگیره خب خیلی زیاده. پس برای همین کارفرماها میرن به سمت این که بهترین استخدامو بکنن، که البته شرایطی داره عرض میکنم، یعنی اینطوری نیست که شما هر کسو استخدام کردین برای هر کاری حتی اگر شایستگی نداره شما باز پاش وایسین بگید که این آدمو حتما من باید نگه دارم. نه، بعضی وقتا تو استخدام اشتباه میکنیم، کاریش هم نمیشه کرد. اگر طرف قابلیتی نداشته باشه، فرض کنید الان شغل شما کسی که صدای خوبی نداشته باشه، صدای واضح و شفافی نداشته باشه، این شغل شما رو به خوبی شما نمیتونه انجام بده و طبیعتاً سازمان اگر اینجا رو اشتباهی بکنه یا احیاناً اتفاقی بیفته که شما نتونید این آمادگی و شایستگی رو حفظ بکنید، طبیعتاً یا باید جابجا بکنه یا خداحافظی بکنه. پس این شرط پیش میاد. تو این حالت‌ها ما مجبور میشیم خسارت جایگزین کردن رو بپذیریم، ولی تا بتونیم سمت این خسارت‌ها نمیریم.
خب فرمایش شما رو میشه از دو زاویه بهش نگاه کرد، این که از زاویه کار فرما و دیگری از زاویه کارمند. من به عنوان کارمندی که وارد یک مجموعه شدم، استفاده کردم از اون فضا، اون رزومه سازی رو بر خودم انجام دادم، آموزش های لازم رو دیدم، اعتبار لازم رو کسب کردم و حالا میخوام استفاده بکنم و از این مجموعه خارج بشم، جای دیگر از فرصتی که برای من مهیا شده به نحو مطلوب استفاده کنم. ما میخوایم امروز آقای دکتر از اون زاویه دیگر، از نگاه کارفرما به موضوع و ایجاد انگیزه در کارمند به این مسئله و موضوع برنامه امروز نگاه کنیم که کارفرمایان رو راهنمایی کنید و کمکشون کنید که چطور میتونن در یک مجموعه کسب و کاری این انگیزه رو برای نیروی انسانی خودشون ایجاد بکنن که حضورشون مستمر و با دوام باشه.
یه مطالعه بین‌المللی رو این موضوع هست و تو ایران هم توی سری شرکت‌ها تجربه شده. یه اصطلاحی داریم دیگه، من اینجاشو باید خارجی رو کار ببرم، میگم employee engagement. employee یعنی کارمند، engagement یعنی نامزدی. حالا نامزدی کارمند یعنی چی؟ یعنی سازمان یه وقتی ما یه چیزی بالاتر از کامیتمنت، بالاتر از تعهد، یه کسی توی سازمان حس نامزدی میکنه. نامزدها اون روزای اول چه حسی به هم دارن؟ همه توانشون رو برای هم میذارن، یه چیزی هم بیشتر
که هم رو به هم ثابت کنن.
ساعت کار مشخص نداره، تلفنی با هم صحبت میکنن، ته نداره، به هزینه نگاه نمیکنه، هر چی که در توان دارن، از آبرو، از وضعیت فیزیکی خودشون، به خودشون بیخوابی میدن، زحمت میدن، گرسنگی میدن، به هر حال اینا میخوان هر چی که دارن در طبقه اخلاص بذارن برای هم دیگه، یه چیزی رو میخوان به هم ثابت کنن. حالا اگر employee engagement بین یه کارمند و سازمان اتفاق افتاد، یعنی دیگه عالیه دیگه، یعنی این کارمند شب و روز نداره، ساعت کار مشخص نداره و هر چی که داره در توان خودش میذاره. خب اگه ما بخوایم به این نکته برسیم، اصطلاحی که ایجاد شد فول انگیجمنت، افرادی که فول انگیجدن تو سازمان، اینا رو اومدن بررسی کردن. یه مؤسسه ای اینو بررسی کرد، 12 تا اصل به ما داد. این 12 تا رو میتونیم امروز در طول برنامه بریم جلو. یعنی شما هر جا من هر کدومش گفتم روش میتونیم بیشتر صحبت کنیم، شنونده‌هاتون هم میتونن روش پیامک بدن و ما بیشتر صحبت بکنیم. خیلی جالبه. اولین اصلشو من بهتون بگم، بقیه‌اش هم شبیه همین. و نکته جالب‌تر قبل از اینکه اصول رو شروع بکنم، اینکه هیچ کدوم اینا پول نیست، هیچ کدومش حقوق نیست. یعنی اون کسایی که همه توانشون رو برای سازمان میذارن ظاهرا دغدغه‌های دیگه ای دارن. اینا اگر نیازهای مازلو رو در نظر بگیریم، تو سطوح شکوفایی و بالاتر نیازهای مازلو هستن، درگیر روزمره‌شون نیستن طبیعتا. خب اولین اصلی که به ما معرفی شده برای آدمایی که تمام توانشون رو حتی بیشتر برای سازمان میذارن اینه که میگن کارفرما برای من مشخص کرده که از من چی میخواد. کار مبهم انگیزه رو میاره پایین. وقتی من هر روز یه دستوری میدم و دستور امروزم با دستور دیروزم متناقضه، اینجوری کارمندم رو دارم بلا تکلیف میکنم. این یکی از عوامل خیلی جدیه بی انگیزگی کارکنانه و همین به خروج میانجامه، همین به یه سری تعارضا میانجامه که اگه مدیریت نشه میتونه اپیدمی بشه و کل سازمان رو درگیر بکنه. پس اولین اصل اینه که من کارمندی رو که دارم باید بدونم دقیقا ازش چی میخوام و این چیزی که میدونم رو بهش منتقل کرده باشم، به یه تفاهم رسیده باشیم. نمیگم زود شرح وظایف تنظیم کنیم بنویسیم بدیم امضا کنن، میگن به تفاهم رسیده باشیم، یعنی امضا شده یا نشده هرچی که هست، اون درکی که من از کارم دارم با اون درکی که کارفرما یا مدیر بالا سرم از من داره، اینا باید به همدیگه خیلی خیلی نزدیک باشه و اگرم تغییر کرد باز دوباره این تفاهم جدید دوباره شکل بگیره. این اصل اول. 11 تا دیگه طلب شما هر جا گفتین تو برنامه من ادامه میدم.
سپاسگزارم. در واقع شفاف سازی در تقاضای کارفرما از نیروی انسانی هست. اصل اولی که آقای دکتر بهش پرداختن، نگاهی به سامانه پیامکی داشته باشه. ابوالفضل طالبی از قم اعلام حضور کردن. عرب علی مهری از زرندی خیلی خوش آمدید. عادل اخوت از شهریار، سوالتون رو هم میپرسم از آقای دکتر. آقای اخوت خیلی ممنون از سایر دوستان که همراه هستید با ما. سامانه پریمکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. تا حوالی ساعت 19 همچنان با همین موضوع، چگونه انگیزه کارکنان را افزایش بدهیم و شرکت‌های کوچک برای منابع انسانی چه کاری باید انجام بدهند، در خدمت شما خواهیم بود. شما هم بفرمایید که چقدر انگیزه دارید برای حضور در محل کارتون و کارفرما در این زمینه چه اقداماتی رو انجام داده. اگر کارفرما هم هستید بفرمایید که برای اینکه کارکنانتون انگیزه بیشتری داشته باشن برای انجام کار بهتر در محیط کار چه کردید.
آیا شما نیز به بهبود زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان و ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند خود می اندیشید؟ شنبه ها کنار ما باشید.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه راهکار شبکه رادیویی اقتصاد که زنده روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. خانم نسرین، درود بر شما. از تهران پیامک ارسال کردن به آقای دکتر زواریان هم سلام کردن. کارشناس حاضر در استودیو هستند. آقای دکتر، دوستانی که همینک به جمع ما پیوستن میفرمایند که آقای دکتر به موضوع نامزدی خوب اشاره کردی، چون همسرم از این مرحله عبور کرده و به عقد سازمان کارش در اومده که اتفاق جالبی برای ایشون گویا نیست.
بله، خب بعضی وقتا سازمان ها میتونن خیلی خوب عمل بکنن، یه جا دیگه اون وقت عمل کردش اگر خوب نباشه یا درست نتونه عمل بکنه یا تعارضی چیزی وجود داشته باشه، به هر حال آدم ها اون وقت میرن به یه سمتی که ممکنه مطلوب ما نباشه.
یعنی آقایون باید تلاش کنن، یا اصلا فرق نمیکنه خانوم ها، اونهایی که خیلی علاقه من به محیط کارشون هستن، به فرموده که نسرین خانوم، که این توهم ایجاد نشه یا این مشکل ایجاد نشه در خانواده که افراد به عقد کارشون و سازمانشون در اومدن، چون وقتی که مثل یک هوا عمل میکنن
یه تعادله که به هم خورده. ولی خب موضوع ما الان بحث کارفرما هاست. اگه بحث خانواده بود اون وقتی کاری باید میکردیم که این تعادل دوباره برگرده سر جاش.
درسته. خب بریم سر اصل دوم. شما در مورد اصل اول فهمیدید که 12 اصل هست برای بله. راهنمای کارفرمایی.
12 تا در واقع تجربه است. بله. من یکیش رو عرض کردم.
فرمودید.
دومیش اگه بخوام بگم، با هم ترتیبی که من تو ذهنمه، این میشه که آیا کارکنان امکاناتی که برای این که کارشون رو به بهترین شکل انجام بدن در اختیارشون هست؟ مثلا اگر من یه گرافیست هستم، اون رایانه‌ای که در اختیار منه مثل بقیه است، بقیه که در حد ورد و اکسل و این چیزا با کامپیوتر دارن کار میکنن و من که باید کارهای عمیق‌تری انجام بدم، سرعت اینترنت من مثل بقیه است، اگر من کار تدوین میکنم، من وقتی میخوام رندر بگیرم چقدر زمان میبره از من؟ خب یه کارمندی که کار منشیگری انجام میده یا کار حسابداری انجام میده، شاید اون کامپیوترش اون قابلیت کامپیوتر من نباید داشته باشه. پس میتونه این یه تمایز باشه. من اگر کار خاصی دارم انجام میدم، امکاناتش باید در اختیارم باشه. مثل گوشی که الان شما همراهتون هست، میکروفونی که دارید، صندلی که دارید، اینا متناسبه با اینکه شما بتونید کارتون رو به بهترین شکل انجام بدید. من توی شرکت قطع سازی رفت آمد میکردم یه مدتی به عنوان مشاور، یه کارشناس مهندسی به من درد دل میکرد، میگفت این کلیسی که من دارم، میگفت خودم از خونه آوردم، خریدم، انقدر که گفتم من کولیس لازم دارم برای اندازه گیریام، این کارشون از مهندسی دائم باید اندازه بگیره، دائم باید چک بکنه، آخرش خودش خریده، این برای کار خودش ارزش قائله، میخواد ببینه کارفرما برای کار این ارزش قائله که چیز مناسب، اینترنت مناسب، کامپیوتر مناسب، کولیس مناسب، ابزار مناسب در اختیارش بذاره یا نذاره. اینم پس دومین اصل، یعنی کسانی که فول انگیجدن با محل کارشون، اینا طبیعتاً این مسئله رو هم تونستن حل بکنن. اینم یه تیکه دیگه که اضافه میشه به قبلی، آیا من وسایلم و امکاناتی که در اختیارم هست در حدی هست که من بهترین کارم رو عرضه بکنم یا نه؟
خب شد دو تا تجربه به قول شما یا اصل که باید کارفرمایان به این مسئله توجه داشته باشن برای ایجاد انگیزه در نیروی انسانی. اصل اول رو من نوشتم، شفاف سازی تقاضای کسب و کار از نیروی انسانی و پرهیز از تقاضای مبهم توسط کارفرما که مشکل ایجاد میکنه، و دومی رو هم نوشتم، در اختیار گذاشتن امکانات لازم برای انجام کار مفید از در محیط کار توسط نیروی انسانی. میشه بهش اضافه کرد، یعنی که در کنار امکانات مفید در اختیار کارمند گذاشتن، اینکه مهارت لازم رو داشته باشه، اینکه اون یک اصل دیگر هست.
مهارتی که شایستگی، اون یکی از اصلاست. بعد اشاره میکنه که من باید تو جایی قرار بگیرم، خب گفتیم دیگه، آره، من باید تو جایی قرار گرفته باشم که بهترین شایستگی هامو بتونم نشون بدم. اگه من شایستگی رو نداشته باشم، انگیزه ای در کار نیست. یعنی اون کسی که اندازه گیری میکنه، اون کارشناس مهندسی باید کارشناس مهندسی باشه، قابلیت های کار خودش رو داره.
تشکر میکنم از شما. گزارش داریم بعد بشنویم.
خب سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه راهکار. اومدیم به یکی از شرکت‌هایی که تو حوزه خدمات مسافربری فعالیت می‌کنن و با یکی از این مدیران داخلی اینجا خواهیم صحبت کنیم. سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
به من بگید که چند سالتونه؟
45 سال.
سیستم کاریتون توضیح میدین، 4 تا سازمانی تو شکلی، چند تا مدیر دارین، چند تا نیروی انسانی دارین، زیر دست شما چند تا نیرو هست؟
خدمتتون عرض کنم که من مدیر داخلی بخش هستم، 4 تا نیرو زیر دست من هستم. ما کلا دو تا مدیر داخلی داریم و یک مدیر ارشد داریم. الان من 4 تا نیرو هستش که اونها رو مدیریت
می‌کنم. اون یکی مدیر داخلیتون چند تا؟
ایشون هم همینطور 4 نفر هستن.
به من بگی چند سال تو این حوزه کار می‌کنی؟
14 سال هستش.
و تو این 14 سال نیروهاتون همه مثلا ثابت بودن یا نه داشتید نیروهای جدید بهتون پیوستن؟
بله، خب طبیعتاً نیروهایی داشتیم که از پیش ما رفتن.
چند سال پیشتون کار کردن و رفتن؟
مدت خیلی زیادی نبوده، مثلا شاید 1 سال و 2 سال. خیلی داشتیم
مشکل باشون داشتین شما تعدیل نیروی کردن یا خودشون رفتن، چجوری بوده؟
نه خب به هر حال ما شرکتی نیستیم که خیلی تعدیل نیرو داشته باشیم، بیشتر خودشون ترک کار کردن و استفاده دادن.
حقوق کم بوده، چی بوده مشکل؟
حقوق عرف بوده که تمام شرکت های خدمات مسافرتی همین حقوق رو میدن، ولی خب از نظر اونها طوری بودش که میگفتن که ما دوست داریم که بیشتر ارتقا شغلی پیدا بکنیم و دنبال بله خب ایدئالای خودشون بودن، دوست داشتن که رشد پیدا کنن.
اینا آقا بودن یا خانم بودن؟
اکثرا آقایون بودن، خانم ها زیاد مشکلی با این قضیه نداشتن، بیشتر آقا بودن.
یعنی خانم هم بوده که رفته؟
بله خب طبیعتا خانم هم بوده، ولی اکثریت آقایون بیشتر بودن.
تعداد آقایون رفته.
بله.
الان شما مشکلی با این قضیه ندارید؟ یکی دو سال کار میکنن پیشتون بعد میرن؟
طبیعتا خب مگه میشه مشکل نداشته باشیم؟ این خودش یکی از مشکلاتی هستش که ما توی این شرکت حالا داشتیم و خب ما داریم سعی میکنیم که کمتر نیروی آقا بگیریم و بیشتر خانم ها استفاده بکنیم، و چون به هر حال ما داریم زمان میذاریم این نیروها رو آموزش میدیم، رشدشون میدیم توی این شرکت، و دوست داریم که خب با ما همکاری بکنن. به خاطر همین داریم نیروی خانم میگیریم که ببینیم این مشکل آیا حل میشه یا نه، و حالا ما ببینیم
ما خب ما یه کارشناس داریم که به سوالات شما تو حوزه نیروی انسانی پاسخ میده.
آیا راهکاری در کارشناس شما؟
خب خیلی عالی، خیلی ممنونم ازتون.
سلام،
بریم داخل استودیو و پاسخ سوال ایشون رو با هم بشنویم.
گزارشی بود از همکار خوبمون لیلا علاقمند در گفتگو با مدیر داخلی شرکت یا آژانس مسافربری که با هم شنیدیم. اتفاق ناگواری هست در واقع،
ناگوار بر رایج متاسفانه، هرچند میگذره زمان داره میگذره این مسئله داره حادتر میشه. از یه طرف نیروهایی که کارفرماها نیاز دارن تو بازار کار پیدا نمی کنن به راحتی، از اون برم کارکنان دارن به راحتی جابجا میشن و بعد وقتا سرگردانی دو طرف است.
شما فکر میکنید که مشکلشون چطور حل میشه؟
بخشش با یه بخشش که مال فضای بازاره، یه شغلای ایجاد شده الان که افراد میتونن بدون اینکه استخدام بشن کار کنن، پس طبیعتاً کارفرماها برای نگه داشتن افراد تو محل کارشون به عنوان کارمندی که ساعت کار داره، ساعت میزنه وارد میشه، ساعت میزنه خارج میشه، اینا باید جذابیت بیشتری بتونن ایجاد بکنن تا کارمندا براشون بمونن. اگر نه افراد میرن یا جاهای دیگه یا میرن سمت شغلایی که بتونن ساعت کار خودشون رو داشته باشن، آزادتر باشن، اصطلاحاً ساعت کار انعطاف پذیرتری داشته باشن و به رفاهشون برسن. الان به خصوص راجع به دهه 80 ها، الان میخوام نگم نسل زد، ولی دهه 80 ها اینجوری هستند. دهه 80 خیلی دنبال رفاه آینده نیستن، میگن همین الان رفاه من چیه، پس خیلی هم ذخیره سازی نمی کنن. خب اینا راحت تر از سازمان جدا میشن. اگر میخوایم نگهشون داریم جذابیت بیشتر. و نکته ای که خدمت خواهرمو باید عرض بکنم که راهکاری خواستن، ببینید ما وقتی یه عارضه داریم باید درست بررسیش کنیم. الان عارضه خروج تو این سازمان هست، بررسیش چجوری داره انجام میشه؟ ما حتما نیاز داریم، اینجا یه اصطلاحی هست میگیم مصاحبه خروج. کسی که از سازمان خارج میشه حتما باید این مصاحبه باش بشه، همونطور که کسی که وارد سازمان میشه باید باش مصاحبه بشه. حتی من میگم کسی که تو سازمان میمونه باید هر یک سال حداقل یا هر 6 ماه، استانداردش هر 6 ماه، هر 6 ماه یه مصاحبه داخل سازمان داشته باشه که چطوری کارت چطور پیش میره، چه امکاناتی میخوای. همین اصلی که داریم میگیم همینا رو یه چکی بکنین که یه دفعه موقع استعفا ما هوشیار نشیم که این داره میره، چی لازم داره. اون موقع وقت خوبی نیست، یه کمی شاید دیر باشه. پس مصاحبه خروج کمک میکنه ببینیم این کسایی که دارن میرن چرا دارن میرن. راه حلی که الان خانم پیشنهاد کردن این بود که ما حالا خانم استخدام کنیم ببینیم چی میشه، در حالی که خب نیروهایی که تا حالا خارج شدن توشون خانم بوده، آقا بوده و کسایی که الان هستن اینا قابل بررسیه که آدمایی که خارج شدن مشکل چی بوده و آیا با تغییر با استخدام یه جنسیت خاص ما این مسئله‌مون حل میشه یا نه. به نظرم میومد خواهرمون الان ذهنیتشون اینه که خانم کم توقع‌تره، احتمالاً
سازگارتره،
شاید سازگارتر، ولی این میتونه علتش میتونه این باشه که مدیراشون خانومن، یعنی خود ایشون دخیل تو این کار، جنسیت ایشون شاید داره تأثیر میذاره در اینکه خانم‌ها تو این سازمان امنیت بیشتری داشته باشن بمونن و شاید آقایون تو این سازمان راحت نیستن. اینا همه باید بررسی بشه، من همینطوری نمیتونم بگم، ولی مصاحبه خروج به خصوص اگر توسط یه واحد مستقلی انجام بشه، یعنی کسی غیر از سرپرست مستقیم، که کارکنانی که دارن از سازمان میرن راحت تر به او بگن که چه مسئله‌ای داشتن که از سازمان خارج میشن، یا اگر چی میشد تو سازمان میموندن، این میتونه اون وقت شما رو به راه حل مسئله بهتر برسونه. ولی به هر حال این روزا کار سخت‌تر از یک سال پیشه، یک سال پیش سخت‌تر شده از 10 سال پیش. قبلا استخدام یه چیز مطلوبی بود، الان استخدام یه چیز چندان مطلوبی نیست مثل گذشته، پس نگهداری سخت‌تر شده، کار تخصصی تری باید صورت بگیره و هزینه‌های نگهداشت و نیروی انسانی الان بالاتر از گذشته است.
من چند نکته رو یادداشت کردم پیرامون صحبتایی که خانم علاقه من با این خانم مدیر داخلی این شرکت مسافربری داشتن خیلی بر من جالب بود. اونجایی که اومدن گفتن که حالا فعلا خانم استخدام می‌کنیم ببینیم چی میشه، چون قبلا گفته بودن که آقایون دنبال پیشرفت بودن، یعنی اینکه خانم‌ها دنبال پیشرفت نیستن. خواهر عزیزم فکر کنم که نگاهتون یه مقدار اینجا مشکل داشت به مسئله، یعنی حل مسئله. و اینکه مورد دیگری که ازشون سوال شد که حقوق و مزایا ممکن هست دخیل باشه برای اینکه خیلی زود جدا میشه از بدن شرکت شما نیروی انسانی، ایشون گفتن که همون حقوق عرف رو میپردازیم. به نظرم همونطور که شما فرمودید جذابیت چندان زیادی علاوه بر مزایا و درآمد در اون شرکت برای نیروی انسانی وجود نداشته. و مورد دیگری که یادداشت کردم که ایشون گفتن که برای هر 4 نیروی انسانی یک مدیر داخلی هست و به نظرم اومد که یک محیط خیلی خفه کننده هست که من خیلی مستقیم و به این شدت زیر نظر یک مدیر، در حالی که 4 نیروی انسانی هستیم بخوایم کار بکنیم، در حالی که جایی خوندم آیه دکتر که میگن که اجازه بدید کارکنانتون خلاقیت داشته باشن و نظارت‌های تنگاتنگ رو از روی اونها بردارید، بهشون اجازه بدید که با خلاقیتی که دارند به حل مسائل و انجام وظیفه در محیط کار خودشون بپردازن.
داشتن مدیر که مسئله ای نیست، یعنی من میتونم 4 نیرو زیر دست داشته باشم ولی اجازه خلاقیت بدم، یعنی به اون سبک مربوط میشه. ولی یه چیز دیگه تو کلام این خانم بود و اون این که میگفتن که ما روالو میدیم، خانمایی که کمتر معترضن و شاید کمتر نیاز به پیشرفت دارن با اونا هم که بهتر کنار میایم. کارفرما اگه برای خودش تعریف بکنه که ما قرار معمولی باشیم و قرار نیست تو بازار رشد خاصی بکنیم، نیروهای نخبهش رو از دست میده. یعنی همینجا شما میتونید یه آرزه رو پیدا بکنید. کارفرما باید جاه طلبی داشته باشه. جاه طلبی به معنی مثبتش، یعنی دائما بخواد سهم بازارش رو ببره بالاتر، دائما بخواد خلاق‌تر از گذشته عمل بکنه. اینطوری نیروهایی توی سازمانش قرار میگیرن و میمونن که دوست دارن که سازمانشون اینجور باشه و خودشون هم اینجور باشن. نیروهای خلاق نمیمونن تو سازمانی که کارش همیشه قرار روتین تکراری باشه.
درست. خب نگاهی به سامانه پیامکیمون داشته باشیم. خب به یکی از مخاطبانمون فرهاد گنجعلی از نجف آباد، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. علی خندان از